دانش بنیان ها. این رو من میخوام از این فرصت استفاده بکنیم و به طور خیلی روشن و مشخص بفرمایید که شما برای جذب دانش بنیان ها در مناطق آزاد که بیان حالا اونجا هم سرمایه گذاری بکنن، تولید بکنن و پس از اون هم صادرات داشته باشن، چه کار میخواید برایشون انجام بدید؟
ما مراکز نوآوری رو به عنوان نقطه آغازین یک فعالیت نوآورانه و فناورانه در مناطق آزاد در دستور کار داریم و این نقطه ایه که یک ایده میاد تبدیل میشه به طرح، تبدیل میشه به عبارتی پروتوتایپ، بعد میاد ببخشید اصطلاحات انگلیسی رو به کار میبرم، ولی تبدیل میشه به MVP و در نهایت تبدیل میشه به یک کسب و کاری که قابل به عبارتی ورود به بازار خواهد بود. بله. پس ما یک مراکز نوآوری در مناطق آزاد در دستور کار داریم، نقاطیه که به هر فعال اقتصادی، هر فرد نوآور و فناوری که دلش میخواد فعال کار اقتصادی انجام بده، فضایی جهت استقرار داده میشه تا بتونه کسب و کارش رو شکل بده. بعد اگر نیاز به کارگاه توسعه فناوری داشته باشه، ما در تمامی مناطقمون سایت هایی رو دیدیم که این سایت ها کارگاه های کوچک مقیاسی رو داره.
بله.
که این کارگاه ها به فعالین اقتصادی واگذار میشه، میتونن برای حتی تولید دانش بنیان و فناورانه بتونن از کارگاه استفاده کنن. وقتی یک مقیاس به کسب و کارشون خورد، تونستن رشد کنن، ما شهرک های تخصصی فناور رو براشون جانمایی کردیم، دیگه توی شهرک ها اراضی واگذار میکنیم به فعالین اقتصادی و سرمایه گذاری های مختلفی رو در حوزه دانش بنیان میتونیم جذب کنیم. مهمترین کاری که توی این مسیر انجام شده، همکاری با چند تا از بانک های کشور در خصوص تأمین مالی کسب و کارهای دانش بنیان. ما در حال حاضر با 5 تا از بانک های توانمند کشور تفاهم نامه همکاری رو منعقد کردیم.
هم برای این موضوع خاصه پرداخت تحصیلات به دانش بنیان ها در مناطق آزاد از سوی بانک های عاملی هست که شما باشون تفاهم نامه؟
نه لزوما پرداخت تحصیلات، که پرداخت تحصیلات یکی از رویه های تأمین مالی صنایع دانش بنیان هست. انواع رویه های دیگه هست، هم خود سرمایه گذاری، هم فرایند های لیزینگ، فرایند های استثناء، فرایند های عقود مختلفی که در بانک ها قابل.
این مواردی که فرمودین، بانک های عاملی که شما باشون تفاهم نامه امضا کردین، قرار به دانش بنیان هایی بدن که میان توی مناطق.
دقیقاً. البته که ما کار روی کردمون این نیست که مهاجرت بدیم به دانش بنیانی که در شهرهای مختلف مستقر هستن. ما روی کردمون اینه بازار نفوذ به کشورهای همسایه رو براشون باز کنیم تا دفتری از اون مجموعهشون رو یا کسب و کارهای جدید رو بیارن در محدوده مناطق آزاد ما مستقر بکنن، تا از انواع سرویس های مختلفی که داریم بهره مند بشن. البته که اخذ عوارض در اختیار هیئت مدیره سازمان‌های مناطق هست از انواع کسب و کارها که عوارض حوزه دانش بنیان مطابق مصوبات هیئت مدیره در کف ممکن پیش بینی شده و حداقل عوارض هم از فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان گرفته خواهد شد. در بسیاری از موارد که عوارض رو صفر کردیم.
درسته.
تا اون فعال اقتصادی تنها دغدغش بازارش باشه، ما استقرارش رو کمکش می‌کنیم، تأمینش رو از طریق تأمین مالی کمکش می‌کنیم و ازش میخواییم که صرفاً بر محصول و بازار تمرکز کنه.
بسیار خوب. آقای خضرایی منشی، که موضوعاتی که در چند سال اخیر خیلی مورد توجه بود و رهبری هم به طور مشخص و دقیق دربارشون صحبت کردن، بحث حوزه مکران هست و خاطرم هست که برحال دبیرخانه شورای منطقه آزاد هم در این سالها در این باره تلاشهایی رو انجام دادن. روی این موضوع هم صحبت بفرمایید که در یک سال اخیر چه کارهایی انجام شده به طور مشخص در حوزه مکران.
عرض کنم خدمتتون که مصوبه‌ای که در گذشته در خصوص سواحل مکران به تصویب مجلس شورای اسلامی و بعدش هم ابلاغ توسط دولت وقت انجام شد، این سواحل رو بهره‌مند از مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه می‌دونه.
بله.
و راهبری و مدیریت این مناطق رو بر عهده شورا و ستاد توسعه سواحل مکران گذاشته شده که نهادی غیر از شورای عالی مناطق.
درسته.
آزاد و صرفاً همکاری ما با مجموعه ستاد توسعه سواحل مکران در خصوص همکاری در تجربیات، جذب سرمایه‌گذاری، طرح‌های جامعه‌شون خودشون، جانمایی که اتفاقا اخیراً همکاری خوبی که رخ داده در همین حوزه سابزون‌ها داره اتفاق میفته، زون‌های مشخص رو تعریف بکنن. ما به عنوان
یعنی در سواحل مکران این اتفاق میفته، سابزون
دقیقاً از در محدوده‌ای که به عنوان محدوده حالا 700 کیلومتری یا به عبارت دیگه 400 کیلومتری سواحل مکران پیش بینی شده، سابزون‌های تخصصی با بهره‌مندی از مزیت‌ها و مشوق‌های مناطق آزاد جانمایی بشن، هر کدوم در حوزه لوجستیک، در حوزه گردشگری، در حوزه صنایع سبز، در حوزه صنایع شیلاتی و حوزه‌های مختلف فعالیت بکنن، تا انشالله بتونیم اون نقطه از کشور رو هم که واقعا هنوز اجرایی نشده ولی در دستور کار ستاد توسعه سواحل مکران با همکاری شورای عالی مناطق آزاد هست، انشالله بتونیم اون گنج عظیم رو به بهره برداری برسونیم و مزیت‌هاش برای تمامی 85 میلیون نفر جمعیت ساکن کشور
باشه. بسیار خوب آقای خضرایی منش، من فکر می‌کنم حدودا 2 دقیقه فرصت مفید داریم، اگر یک جمع‌بندی بفرمایید از آنچه که گفته شد و مواردی که حالا من پرسش نکردم یا از قلم افتاده، که یک جمع‌بندی داشته باشیم از عملکرد دبیرخانه از زبانشون.
بسیار عالی، ممنون از شما. مناطق آزاد و ویژه ابزار توسعه اند در کشورهای مختلف با اهداف مختلف این ابزار توسعه رو به کار گرفتن. در برخی نقاط ابزار توسعه اشتغال بوده در برخی کشورها و در برخی نقطه ها ابزار توسعه به عنوان مثال سرمایه گذاری خارجی بوده، ابزار توسعه تجارت بوده. نکته مهم در مناطق آزاد موضوعی دیدن کارکرد اون منطقه است و از اون مهمتر ایجاد زیرساخت‌ها برای آماده بودن اون منطقه جهت فعالیت. خب در یک کارکردی که واقعا نقد پذیر این کارکرد، مناطق آزاد ما بدون زیرساخت پیش بینی شدن، جانمایی شدن و از اون لحظه سازمان منطقه آزاد بودجه های دولتی که نداشته، سازمان شرکت خودگردان بوده با سهام متعلق به دولت و محکوم بوده که زیرساخت ها رو به هر نحو ممکن ایجاد بکنه. و ما اگر تفاوتی رو داریم میبینیم بین کارکرد و دستاوردهای مناطق آزاد ایران و کشورهای دیگه، بخش زیادی از این تفاوت به خاطر اون زیرساخت‌های تأمین نشده اولیه است که سازمان‌های مناطق آزاد ما محکوم بودن سال‌های متمادی جذب کنن سرمایه‌گذارهای مختلف رو تا بخوان برسن به نقطه صفری که تازه بتونن رقابت بکنن. این موضوع در مناطق جدیدمون رفع شده. بسیار. در حال حاضر انشالله که دولت هم همکاری بیشتری داشته باشه، ما 7 منطقه آزاد جدیدمون در حوزه‌های باز هم تمرکز بر بازارهای صادراتی انشالله که در اسرع وقت به بهره برسه.
سپاسگزارم از محمد خضرایی منش، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید با برنامه گفتگوی اقتصادی. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار همه شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید در بخش دوم برنامه های امروز در خدمتتون هستیم. به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید. اما دوستان گرامی، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو منازل العشاق تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
مسلمانان، مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود، به گردابی چومی افتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود. دلی هم درد و یاری مصلحت بین که استظهار هر اهل دلی بود. ز من زایع شدن در کوی جانان، چه دامنگیر یا رب منزلی بود. بر این حال پریشان رحمت آورید که وقتی کاردانی کاملی بود. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود.
نگاهی گذرا به مصائب کوفه تا شام.
بر اساس گزارش های تاریخی، کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام فاصله کوفه تا شام رو در 15 یا 16 روز طی کرد و در این راه 40 منزل رو پشت سر گذاشت. در منابع تاریخی جزئیات وقایع این 40 منزل ذکر نشده و ما تنها با کلیات ماجراها روبرو هستیم و در همین کلیات هم در نقل‌های مختلف اختلافات فراوانی به چشم می‌خوره. مصائبی که در طول سفر کوفه تا شام بر اهل بیت وارد شده رو تنها خدا می‌داند و ما با تاریخ ناقصی که در دست داریم نمی‌توانیم به چند و چون وقایع به درستی پی ببریم. ما تنها می‌توانیم از لابلای سطور این تاریخ گنگ و مبهم اندک حقایقی رو به دست بیاوریم که همان مختصر هم عظمت مصائب اهل بیت پیامبر در سفر شام رو نشان میده. تنها همین جمله که روز عاشورا دشمنان در پاسخ به امام حسین علیه السلام گفتند برای ما کافی است تا در خیال خود تصور کنیم که دشمنان در این سفر چه بر سر اهل بیت آورد. روز عاشورا امام علیه السلام در میان لشکر عمر سعد بانگ زد: ویلکم لما تستحلون الدم، وای بر شما، چرا ریختن خون مرا حلال می‌دانید؟ در پاسخ به این پرسش همه بانگ زدند: نحارب و که بغزن من نال عبیج، ما ما به خاطر بغضی که از پدرت علی در سینه داری با تو می جنگی و خونت را می ریزی. آنها کینه توزی خود رو تا جایی پیش بردند و بدکاری رو به حدی رساندند که حتی به کودک شیرخوار ابا عبدالله هم رحم نکردند و حتی دست از پیکر بیجان امام هم بر نداشتند و پس از شهادت از سر حقد و کینه از ها و نعل تازه زدند و بر بدن مطهر حضرت اسب تاختند و استخوان‌های مبارک او رو زیر سم اسب ها خرد کرد. این کارها اندکی دل پرکینه دشمنان رو آرام کرده بود، اما هنوز کارشان تمام نشده. پس از عاشورا دختر همان علی که بغض او رو در سینه داشتند و فرزندان همان حسین در چنگ آنها اسیر بودند و کینه توزان می توانستند تا جایی که میسر بود به بازماندگان علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی سلام الله علیهما ظلم و ستم کنند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. در کنار شکنجه های جسمی راه شام که کمترین آن باران تازیانه ها بود که بر سر و روی دختران و کودکان میبارید، شکنجه های روحی فراوانی در این سفر دل اهل بیت رو شرح شرح کرد. در برخی منازل بین کوفه و شام مانند نصیبین، دعوات، معرت النعمان، بعلبک و اسقلان، قاتلان ابا عبدالله به همراه مردم شهر مجلس جشن و سرور برپا کردند و با گستاخی و بی‌پروایی در اطراف سر مقدس ابا عبدالله و جلوی چشم زنان و کودکان داغدار به رقص و پایکوبی مشغول شدند و به میگساری و ناپرهیزگاری پرداختند. در منزل جبل جوشن فرماندهان و سربازان کاروان و مردم آن منطقه نسبت به اهل بیت آنقدر بی‌مهری و بی‌معرفتی روا داشتند که حتی به یاری همسر ابا عبدالله که باردار بود و در حال وضع حمل به کمک نیاز داشت نیامدند و آب و غذا رو از او دریغ کردند و عاقبت آن بانو محسن ابن الحسین رو سقط کرد که پیش از این شرح دادیم. در کنار ظلم هایی که دشمنان مستقیماً بر آل الله روا می داشتند، سختی هایی هم غیر مستقیم و به سبب حوادث سفر متوجه آنها می شد. در منازلی مانند جساسه، تکریت، سلینا، کفرتار، حمات و شبدیز مردم این شهرها از سر محبت نسبت به اهل بیت پیامبر دروازه ها رو بر روی کاروان بستند و اجازه ورود قاتلان ابا عبدالله به شهر رو ندادند و با لعن و نفرین فرماندهان و سربازان رو راندند. در برخی شهرها عده‌ای بر بالای دروازه ها رفتند و فریاد زدند ما به قاتلان حسین اجازه نمی دهیم به شهرمان وارد بشوند. این گونه واکنش ها گرچه نسبت به قاتلان بود، اما سختی های آن متوجه اسیران هم می شد، چرا که در برخی منازل به هر حال کاروان به آب و غذا نیاز داشت و زنان و کودکان اهل بیت از مصائب راه فرسوده شده بودند و نیاز به استراحت داشتند، ولی اهالی شهر کاروان رو راه ندادند. در این شرایط می توان تصور کرد چه مایه تشنگی ها و گرسنگی ها که اهل بیت تحمل کردند و جورکش قاتلان شدند. در برخی منازل مردم جمع شدند و کاروان رو سنگباران کردند. در این سنگباران ها می توان تصور کرد که چقدر صدمات روحی و جسمی متوجه زنان و کودکان می شد. زنان و کودکان اسیری که به ناگزیر می بایست دستورات فرماندهان کاروان رو اطاعت کنند. می توان تصور کرد که چه بسیار سنگهایی که از طرف مردم این شهرها به طرف سربازان و قاتلان پرتاب شد، اما به سر و روی زنان و کودکان خورد. چه بسیار که در گیر و دار این زد و خوردها شتران بی جهاز رم می کردند و کودکان رو بر زمین می زدند. در شهرهایی مانند موسل، سیبور، همس و نیافارقین، چنان که شرح دادیم، مردم شمشیر و سنگ و چوب برداشتند و به جنگ با قاتلان پرداختند. در موسل بنابر گزارشات تاریخی 3000 نفر از اوس و خزرج جمع شدند و شمشیر برداشتند تا با قاتلان بجنگند. در سیبور 60 نفر از سربازان خولی و چند تن از جوانان شهر کشته شدند. در همس 26 نفر از سربازان کاروان به هلاکت رسیدند و در نیافارقین هم تعداد زیادی کشته شدند. با توجه به این حوادث میتوان تصور کرد در گیر و دار جنگ هایی که بین قاتلان ابا عبدالله علیه السلام با مردمی که به خونخواهی از او شمشیر می زده اند، چه بر سر زنان و کودکان دست بسته اهل بیت آمده است. زنان و کودکانی که به بند اسارت بسته شده بودند و شیر در زنجیر کاروان علی ابن الحسین علیه السلام که کمرش زیر بار غل و زنجیر خم شده بود.
دست دستم به اسارت چه کنم، همه هستی من رفت به قار، یاد داری که به من نیمه شبی مادر گفت، یاد داری که به من نیمه شبی یادت مادرم گفت زینب، گر بیفتد سر بازار گذارت چه کنم، گر بیفتد سر بازار یادت مادرم گفت حالا چی؟ حال بلگر که گذارم سر بازار افتاد، بعد تو با همه دار و ندارد چه کنم، بعد تو باقی دارم داداش قریب عزیز برادرم همه زندگی زیم بدتر از سنگ به ما بدتر از سنگ به ما نان صدقه بودا شد به کوفه به ناموس جسارت شکن شد به کوفه به ناموس از هم محلی کم محلی دید زید ای هلالم بدنت پر بود از زخم هلال ای هلالم بدنت پر بود از زخم هلال وای با نن فتادر سر و کارت چه کنم مظلوم مظلوم زینب مظلوم زینب
روز عاشورا که گذشت در شهر مدینه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندایی شنیدند که می گفت امروز بنابر این امت نازل شد دیگر روی خوشی را نخواهید دید تا قیام کنند از نسل احمد سوز سینه شما را شفا بخشد و دشمنانتان را بکشد و انتقام بستاند و امروز چاره درمان دردها و بلاها در دست هایی است که خاشعان و خالصان دعاخوان ظهورند بخوان به نام مصیبت های عمه سادات حضرت زینب کبری سلام الله علیها که خداوند ظهور حضرتش را تعجیل فرماید
اللهم اجل ولی جل اللهم اجل ولی جل اللهم
بوی بهشت می‌رود از کربلای کربلا
من کجا در بین خون و خاک دنبالت بگردم
خونه برگردی خونه آقوش و سیمون مگه من
اربعین یا جانها به کربلا است یا دلها با رادیو اربعین دلهای من روانی کربلا
سفر کرب و بلا آرزوی دل ما
همراه شو با زائران اربعین با رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
بیام حرم بگم ای اهل حرم میرو علم دارم و نومم صفای حسین سید و سالار رو و نومم
رادیو عرب صدامو داری یارم
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این